پنجره ها، درهای خروجی و دیوارهای خارجی و هر چیزی که احتمال سقوط داره فاصله بگیرید. برای پناه گرفتن به هیچ وجه در چارچوب درها قرار نگیرید. اگر زیر آوار موندید آرامش خودتون رو حفظ کنید. به هیچ وجه روحیه و امید خودتون رو برای نجات پیدا کردن از دست ندید و نگذارید ترس و احساسات بر شما غلبه کنه. اگر تلفن همراه دارید در صورت امکان تقاضای کمک کنید. با توجه به احتمال نشت گاز، کبریت یا فندک روشن نکنید. فقط در صورت ضرورت به عنوان آخرین راه با فریاد زدن درخواست کمک کنید. اما مراقب باشید، فریاد زدن باعث ورود گرد و غبار به ریه ها میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ظهر جمعه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه های رادیو جوان هستین و رادیو جوان رو میشنوین. اما در این لحظه شنونده گپ تو باشین.
گپ تو
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام. الهی که خوب باشین و سلامت آخر هفتتون رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. شما شنونده ی برنامه گپ تو هستین. در برنامه گپ تو حرفا برای گفتن بسیاره. طبق روال همه ی آخر هفته ها، این بار هم یک جمع گرمی قرار نکات و صحبتاشون به گوش شما عزیزان برسه. این بار هم یه نکته ای رو آماده کردیم برای اینکه در رابطه باش مفصل صحبت کنیم. میدونید دیگه، ما تو برنامه گپ تو یک گریزی میزنیم به فضای مجازی. اومدم بگم فضای بیرحم مجازی، بعد به خودم فکر کردم که نه، این فضای مجازی خیلی وقتا یه سری خوبیایی هم میتونه داشته باشه، خیلی وقتا نکاتی هم میتونه به ما منتقل کنه. پس اجازه بدیم به صورت کلی این بار هم گریز بزنیم به یکی دیگه از موضوعات و فرسته هایی که در فضای مجازی منتقل شده در برنامه گپ تو حرفا برای گفتن بسیاره.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو
در برنامه امروزمون هم ما میزبان جوانایی هستیم که قراره باشون صحبت کنیم، نظراتشون رو جویا بشیم و کارشناس مهمان محترمی که در جمع ما حضور دارن. من اول برم سراغ مهمان عزیزی که به هر حال اینجا همین حالا همین لحظه روبروی من هستن، برای اینکه باشون هم بتونیم در ادامه برنامه مفصل صحبت کنیم. ما با افتخار و احترام امروز میزبان خانم دکتر لیلا وسالی هستیم. ایشون کارشناس محترم سواد رسانه‌ای هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله رحمان رحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو جوان که با برنامه ما امروز همراه هستن.
زنده
در خدمت شما هستم.
خانم دکتر خوش صداست ماشاءالله.
نظر لطف
دوستان همه تایید کردن. بریم سراغ دوستانی که تایید کردن باشون آشنا بشیم. من یک شرح حالی بدم از استودیو برنامه گپ تو برای اینکه عزیزان شنونده بدونن فضای برنامه ما به چه شکله. ما دقیقاً 3 تا میز داریم. میز 1 2 تا دختر خانم گل و دوست داشتنی پشت میکروفون نشستن، میز 2 یا آقا پسر یه دختر خانم نازنین، و میز 3 هم دو تا از آقا پسرایی که قطعا حرفا برای گفتن بسیار دارن باشون آشنا بشیم. گل دختر عزیز سلام، خودتو معرفی کن.
سلام، رعنا جمشیری هستم، 17 ساله.
نفر دوم میز 1
سلام، عارف درخشانمنش هستم، 18 ساله.
رعنا و عارفه خیلی خوش اومدین. میز 2 با لختر عزیز.
فاطمه شهرابی هستم، 18 ساله از تهران.
و شما؟
به نام خدا خشایار مختاری هستم، 26 ساله از تهران.
بریم سراغ میز 3، دوتا آقا پسر عزیز بفرمایین.
به نام خدا حسین ایزالو هستم، 26 ساله تهران.
آقا حسین.
به نام خدا امیر حسین الهی هستم، 27 سال هستم.
خیلی خوش اومدین آقا خشایار، آقا امیر حسین، آقا حسین، عارف خانم، رعنا خانم، فاطمه خانم. خیلی خوشحالیم از این که همراه شما هستیم در برنامه یه گفتای امروز.
شما هم میتونید با ما گپ بزنید. اگه موضوعی توی فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده، یا دوست داری مهمان این دوره همی باشی؟ فقط کافیه توی پیام رسانهای داخلی به ما پیام بدین. شماره ما 0923-110-6703 در اختیار شماست تا با هم بیشتر آشنا بشیم. گپ تو، جایی برای گپ زدن با تو. گپ تو.
خب من یه توضیح برای دوستان عزیز بدم که در استودیو حاضر شدن. ما هر هفته میایم در برنامه گفتو یه فرسته ای رو پخش میکنیم، یه نظری رو پخش میکنیم و در رابطه باش ویژه صحبت میکنیم. میدونید دیگه 11 اسفند ماه ما انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو داریم. امسال رسانه ملی اومده 200 شبکه برای تبلیغ نمایندگان در اختیارشون قرار داده. بخشی از صحبت هایی که باید ما بدونیم و در رابطه باش مطلع بشیم بشنویم، در رابطه باش صحبت میکنیم.
به رسم انتخابات، داوطلبانی که در بعد رقابت هستند تلاش می‌کنند با تبلیغات برنامه‌ها و سوابق خود را به مردم معرفی کنند. بر اساس قانون جدید انتخابات، صدا و سیما می‌توانند از ظرفیت و امکانات خود برای تبلیغات انتخابات مجلس استفاده کنند. تصمیم رسانه ملی هم در 12th دوره انتخابات مجلس بران شد که در کنار شبکه‌های استانی و ملی، 200 کانال تلویزیونی را برای تبلیغات نامزدهای انتخابات راه‌اندازی کنند. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
در 7 فرصت تبلیغات انتخاباتی به صورت 24 ساعت این کانال‌های انتخاباتی در اختیار تبلیغات نامزدهای محترم خواهد بود. در نظر گرفتیم هر نامزدی 20 دقیقه فرصت تبلیغات تصویری داشته باشه. در این 20 دقیقه خودش رو باید معرفی بکنه، حامیان خودش رو باید معرفی بکنه، در مورد موضوعات اساسی که مطرح هست باید اعلام نظر بکنه. مردم عزیز ما در این استان‌ها با یک جستجوی مجدد، جستجوی کانال‌ها میتونن این کانال‌ها رو پیدا بکنن و هر حوزه انتخابیه میتونه اون کانال مختص خودش رو دنبال بکنه و از محتواش استفاده بکنه.
مخاطبان میتوانند از روز 3 اسفند ماه، یعنی زمان آغاز تبلیغات رسمی، بیننده برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی در هر استان باشند. حسن آبدینی، معاون امور استانهای صدا و سیما:
داوطلبان هر کدامشون 120 دقیقه در هر روز میتونن به صورت گروهی با همدیگه مناظره کنند. این مناظره ها ضبطی هست و از 2 تا بیش از 20 نفر رو شامل میشه، یعنی تا 22 نفر رو در یک روز میتونیم مناظره هاشون برگزار کنیم و اگر در حوزه بیشتر از 22 نفر باشند که داوطلب برگزاری مناظره باشند، اینها رو ما به صورت الفبایی تقسیم بندی میکنیم و این مناظره ها برگزار خواهد شد. حداقل به هر یک از نامزدها 2 در هر روز این امکان داده میشه که راجع به موضوعی که سوال مناظره هست صحبت کنند.
بله، بخشی از صحبتهایی که تقدیمتون کردیم پیرامون همین 200 شبکه بود که برای تبلیغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتیم و در رسانه ملی هم انشاءالله مفصل در رابطه باش صحبت میشه. اما دوستان عزیز، رفقای خوب و دوست داشتنی که در استودیو برنامه گپتو هستین، این روزا خب همتون میدونید که تو فضای مجازی پر شده از تبلیغ و ضد تبلیغ در رابطه با نمایندگان مختلفی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی جزو نامزدها و کاندیداها هستن. میخوام بگم به نظر هر کدوم از ما یه نامزد ممکنه اصلح باشه یا نباشه، معیارهای مختلفی میتونیم داشته باشیم دیگه. میخوام دکتر وصلی، اول میخوام شما یه توضیح برای دوستان عزیز پیرامون انتخاب فرد اصلح داشته باشین، بعد بریم سراغ نظر تک تک دوستان جوونمون. بفرمایید.
خب همه ما تو زندگی هامون در برهه‌هایی از زندگیمون حتما دست به انتخاب میزنیم. هر جایی که به یک دوراهی میرسیم لازمه که انتخاب بکنیم و این انتخاب ما میتونه مسیر سرنوشت ما رو کاملا تحت شعاع قرار بده. خب یکی از این مسیرهای انتخابی که همه مردم توش یک اشتراک سرنوشت دارن بحث انتخاباته و اینجا نادیده گرفتن سهم انتخاب خودمون به این معنا نیست که میتونیم به راحتی از این پل عبور بکنیم.
بله.
خب اینجا لازمش این هست که ما بتونیم معیارهای درست انتخاب رو بشناسیم. به چه چیزهایی باید توجه بکنیم؟ حتما در سریال‌های گذشته کشور خودمون خیلی چیزها دیدید. خیلی از کلیپ‌هایی که منتشر میشه یا خیلی از انیمیشن‌های مفهومی که در دنیا در زمان‌های انتخابات منتشر میشه، حاکی از این هست که افرادی که وارد عرصه‌های انتخاباتی میشن میتونن یا خیلی خوب یا خیلی بد باشن. یعنی افرادی که این حوزه رو بستری برای خدمت رسانی به مردم بر اساس احساس مسئولیت اجتماعی خودشون پذیرفتن و این رنج رو به جان خریدن، یا افراد سوء استفاده چی که برای رسیدن به بدنه قدرت، برای دستیابی به امکانات بیشتر این فضا رو عرصه انتخاباتی خودشون قرار دادن برای اینکه بتونن مردم رو پله‌ای بکنن که بالاتر برن. خب وقتی که دو سر این طیف انقدر تیز و برنده است و میتونه انقدر انعطاف ناپذیر باشه، لازمش این هست که ما توجه خیلی دقیق تری داشته باشیم در نوع انتخاب هامون. گاهی وقتها ممکنه دیدن عملکرد بعضی از این آدم هایی که دقیقاً به دلیل بی‌توجهی مای رای دهنده تونستند عرصه ای پیدا بکنند و به جایگاهی برسند که شایسته اون نبودن، ما دوچار سرخوردگی هایی میشیم که این سرخوردگی ها ممکنه ما رو برسونه به این نقطه که پس حالا که اینها خوب عمل نکردن من دیگه رای نخواهم داد.
بله.
خب این دقیقاً به این معناست که یعنی این افراد برای خودشون یک کنج ایمنی پیدا میکنن که خب چقدر خوب که دیگه کسی مزاحم ما هم نخواهد شد، کسی از ما بازخواست هم نخواهد داشت. این امکانهایی که ما بهشون تکنیک‌های اقناعی مخاطب میگیم در اختیار کسانی قرار داره که ویژگی‌های رسانه رو به خوبی میشناسن.
درود بر شما.
به راحتی میتونن روی ذهن مردم اثرگذاری بکنن. پس این لازمش این هست که ما هم تبدیل به مخاطبان آگاهی بشیم که به جای منفعل بودن یک انتخاب فعالانه جدی و خوب داشته باشیم.
درود بر شما. عرض می‌کردم این امکانات پس خوبه به نحو احسن در اختیار جوانان قرار بگیره و ویژه‌تر هم بتونیم در رابطه باهاش صحبت کنیم. خب بذارید بریم سراغ رفقای نوجوان جوونمون که همراه ما هستن، سه تا دختر خانم و سه تا آقا پسر که در استودیو برنامه گپتو قطعاً خیلی خوب شنیدن صحبت‌های خانم دکتر رو و الان هم خیلی خوب می‌خوان اظهار نظر کنن. مگر نه آقای خشایار، به نظر شما نماینده اصلا چه ویژگی‌هایی می‌تونه داشته باشه؟
صحبت خانم دکتر خیلی خوب بود. یکی از کلید واژه‌هایی که استفاده کردن در رابطه با اینکه گزینه هایی هستن که احساس اجتماعیشون باعث شده که وارد عرصه انتخابات بشن و بیان یه سری از مشکلات رو برطرف بکنن، و یه سری گزینه ها قطعا هستن تو حوزه انتخابی مختلف که سوء استفاده گر هستن، از این موقعیتی که پیش اومده میان و سوء استفاده میکنن. و همونطور که خانم دکترم گفتن، انزوای انتخاباتی ما جوونا مخصوصا، رأی اولیا مخصوصا، باعث میشه که اونا خیلی راحت تر کارشون رو جلو ببرن. این شور انتخاباتی اگر راه بیفته، مخصوصا بچه های جدیدی که دارن وارد میشن، با آگاهی مثل همین کاری که الان صدا و سیما داره انجام میده و بیان شبکه‌هایی که در اختیار جوونا قرار دادن در کنار شبکه‌های اجتماعی، اینا بیان جوونای رأی اولی و جوونایی که تازه دارن وارد عرصه انتخابات میشن بیارن بیشتر بهشون بها بدن، این فضا و جو انتخاباتی ما خیلی پرشورتر، خیلی سالمتر و اصلح انتخاب کنتر میشه.
عارف، نظر تو هم همینه؟ چقدر با صحبت آقا خشایار موافقی؟
من موافقم با نظرشون، ولی خب الان من یه سوالی برام پیش اومده.
بپرس.
این که خب من به عنوان یه نوجوان فرزند، حالا به عنوان یه رأی اولی، دارم توی جامعه زندگی میکنم که دارم اونو از منظر رسانه خب نگاه میکنم، رسانه هایی که حالا از جانب مثلا غرب و دشمن یه جورایی مثلا داره پر میشه، اینطوری بگم. خب من چجوری میتونم با توجه به این حجم زیادی از محتوایی که توی این رسانه میبینم که بر علیه مثلا
انتخاباتی،
دقیقاً، خب من چجوری میتونم که
ذهنتو مدیریت کنی؟ خانم دکتر وسالی چطور میتونم؟
خب ببینید، دقیقاً عدم انتخاب ناشی از ناآگاهیه. یعنی خیلی وقتها زمانی که ما اطلاعات کافی راجع به یک موضوع نداشته باشیم و لازم باشه که دست به انتخاب بزنیم، اون وقتی که تهش میرسیم به انفعال، یعنی میگیم حالا که من نمیدونم درست و غلط کدومه، پس بهتره که حرکتی انجام ندم. خب لازمه که ما راجع به ویژگی‌هایی که باید بهش توجه داشته باشیم موقع انتخاب، حالا بخشش به عهده مردم، بخشش به عهده رسانه‌هاست و بخشش به عهده حاکمیته، که چگونه کمک بکنیم بدونیم که وقتی قرار 290 صندلی، ببینید وقتی ما از 290 نماینده داریم صحبت میکنیم،
بله،
به نوعی میشه گفت 300 نفر دیگه، 300 نفر دارن به نمایندگی از مردم ما وارد یک عرصه قانونگذاری میشن. خب هر جا که ما تصور میکنیم که ما نیاز به نماینده‌ای داریم که حرفمونو بزنه، فکر میکنم 300 نفر تعداد کافی باشه برای اینکه بتونه پوشش بده همه نوع تفکری رو و همه مدل آدمی رو.
بله.
اما اینکه ما چه کسی رو داریم میفرستیم داخل، چه کسی رو داریم به عنوان نماینده خودمون انتخاب میکنیم، ما میدونیم که بیش از 1000 خورده نفر، شاید گاهی وقتا در حالا تعداد دقیق کاندیداها رو نمیدونم ولی قطعا بالای 1000 نفر هستن. خب چقدر این امکان وجود داره که من نوجوان، دختر عزیزم راجع به صحبت کرد، این امکان رو داشته باشه که این 1000 نفر رو بشناسه، از توشون بتونه مثلا حالا هر کسی برای استان خودش نمایندگان خودش رو انتخاب بکنه؟ خب بخشش رو در پیام آقای دکتر جبلی شنیدیم که داره در واقع رسانه ملی کمک رو میکنه که با یک ویدیوی 20 دقیقه‌ای از کسانی که به عنوان یک فرصت برابر برای همه کاندیداها در نظر گرفته شده، حداقل اینه که وقتی من نوجوان، من شهروند دارم به این ویدیو نگاه میکنم، اولا قدرت بیان اون فرد رو ببینم، کسی که قراره به عنوان یک نماینده وارد مجلس بشه چقدر امکان این رو داره که با استفاده از کلمات معقول، با استفاده از تکنیک‌های اقناعی، به جای داد زدن یا به جای پرخاش کردن، بتونه طرف‌های مقابل رو برای حق مردم قانع بکنه. نکته بعدی این که این فرد آیا شناخت درستی از جایگاهی که در اون داره قرار میگیره داره یا نه، وعده و ایدهایی که میده راجع به چیه، آیا او داره وعده اجرایی میده، آیا میدانه که داره در جایگاه قانونگذاری قرار میگیره، و فهم این که قانونگذاری با کار اجرایی کاملا متفاوته، پس اگر کسی در مکان قانونگذاری اومد به ما وعده اجرایی داد، میفهمیم که یا فهم درستی از جایگاهی که در اون قرار بگیره نداره، یا اینکه این فرد اساسا داره مردم رو گول میزنه و به دنبال اینه که صرفا با کلمات پر لعاب مردم رو نظرشون رو به سمت خودش جلب بکنه. خب نکات دیگری هم هست که حالا من در اسنای برنامه بهش اشاره میکنم.
بله خانم دکتر، به نظرم یه دورم بچرخیم ببینیم اصلا آقا پسرا نظرشون چیه. فقط
بله،
نکته هم بگیم که بیش از 14000 نفر تایید صلاحیت شده داریم که تو این انتخابات حضور دارن.
بله.
و در این انتخابات
من
هستن.
یک حوزه انتخابی رو بهش اشاره کردم، فکر کنم فقط در یک حوزه انتخابی بالای 1000 نفر ما تقریبا میشه گفتش که کاندیدا داریم.
بله درود بر شما. بریم سراغ آقا امیر حسین ببینم که اصلا ایشون دغدغه‌شون چیه، برای انتخاب نماینده‌ت چه معیارایی داره؟ آقا امیر حسین بهمون بگو.
یکی از معیارایی که از نظر خودم حالا مهمه اینه که طرف اول شناخت کافی داشته باشه که مشکل چیه.
خب
دوم این توانایی رو داشته باشه که راه حل اون مشکل رو بگه. یکی از ایرادادی که من دیدم طی این چند سال نماینده ها داشتن این بوده که یا خیلی احساسی صحبت کردن، خیلی احساسی اومدن گفتن اگه رأی بدید گل و بلبل میکنم بدون هیچ برنامه، یا فقط وعده یک برنامه میدادن بدون اینکه اشاره بکنن برنامه من چیه، این مشکله و این برنامه‌شه و این راهیه که میشه این مشکل رو حلش کرد. هیچ کدوم از اینا نبوده. حالا الان این سری گفتن میخوان یه 20 دقیقه زمان بدن به نماینده ها صحبت بکنن، شاید توی این 20 دقیقه بشه نماینده ای رو انتخاب کرد که مشکل رو بیان بکنه، کسی بفهمه مشکل چیه، راه حل مشکل رو بگه. حالا بیاد صحبت بکنه رزومم فلان بوده، نمیدونم از کجا اومدم، یا بعضی از شهرها خیلی طایفه‌ای حتی رأی هم میدن، اینا رو کنار بذاره، یک 20 دقیقه زمان خیلی کامله و کافیه بخواد مشکلات رو بیان بکنه و بگه مشکلات چی بوده و چجور حلش میتونیم بکنیم.
نکته مهمیه و اصلا سوابق هم خوب خیلی حرف مهمی میزنه دیگه.
بله.
فاطمه به من بگو چقدر سوابق نماینده مد نظر تو.
من اجازه میخوام چون دو تا نکته خیلی مهم در صحبت‌های آقای امیر حسین
عالی بفهمید.
بحث شناخت مشکل، ببینید این روزها خیلی خوشگل حرف میزنن برای ما، یعنی تقریبا از هر کسی شما سوال کنید خیلی از مشکلات رو میتونه بگه، اما توجه به این نکته که راه حلی که فرد داره میده آیا متناسب با اون مشکل هست، آیا متخصصان اون رو تایید میکنن. گاهی وقتها ما میبینیم که یک مشکل بسیار پیچیده‌ای که الزاماً تک ساحتی یا تک عاملی نیست که شما بگی مثلا من این عامل رو حل میکنم، مثلا آلودگی هوا.
بله.
و این مشکل حل خواهد شد. کسانی که این مدلی وعده وعید میدن که خیلی مشکلات رو ساده انگارانه، سهل انگارانه به ما معرفی میکنن و یک راه حل ساده براش به عنوان یک تکنیک بیان میکنن، مشخص میشه که اینها خیلی فرد مناسبی نیستن، دارن کاسبکارانه با موضوع برخورد میکنن، وگرنه که اینکه ما برای یک مشکل راه حل کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت ببینیم و چه کسانی عاملش میتونن باشن. من در این مدت 4 سالی که در مجلس حضور خواهم داشت چه بخشی از این مشکل رو حل میکنم؟ حتی این بخشی نگاه کردن و منصفانه نگاه کردن میتونه یه موضوع خیلی مهم باشه که میتونیم بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه رزومه افراد رو اشاره کردن، اینکه فرد راجب موضوعی که داره راجبش اظهار نظر میکنه چقدر تخصص داره، آیا این فرد برای مثلا یک کمیسیون متناسب با تخصص خودش جایگاه خودش رو دیده و قراره در اون فعالیت داشته باشه. پس این در مدل صحبت افراد هم نکته قابل تأملی خواهد.
درسته، به رزومه و سوابق کاری افراد هم اشاره کردین. داشتیم از فاطمه جان میپرسیدیم، خانم دکتر که اصلا چقدر به سوابق نامزد مد نظرش توجه میکنه، بهمون بگو.
سوابقی که عنوان میکنن تو فرصت 20 دقیقه‌ای که دارن خب قاعدتا خب خیلی تاثیرگذاره، ولی اینی که من از کجا میتونم مطمئن باشم که حالا این سوابقشون با عملکردها یا فکرایی که تو ذهنشونه تطابق داره یا نه؟
آفرین، چقدر نکته خوبه.
نکته خیلی مهمیه و اینکه این سوابق رو باید حتما بتونیم تطبیق بدیم با عملکردی که میتونن نمایندگان داشته باشن. آقا حسین خیلی ساکتی، داری گوش میدی به صحبت ها؟ نظری نداری؟
نپرسیده نظر.
الان میپرسم، بفرمایید.
اینکه کاندیدایی که من انتخاب میکنم دغدغش با دغدغه حاکمیت یکی باشه یا دغدغش با دغدغه من یکی باشه خیلی برام مهمه، چون که اون مسیر رو داره درست میکنه، قرار من بعداً تو آینده تون زندگی کنم. و اینکه یه چیزی هم که برام سوال شد این که این چه کم و کیفی قرار اون 20 دقیقه بهشون بده، یعنی تو چه تکراری قرار اینا انجام بدن اینا، مثلا چه زمانی رو اختصاص میدیم به بعضی کاندیدا، به چه زمانی اختصاص میدیم به بعضی کاندیدای دیگه، یعنی بگم اینجا برام سوال
فرصت مناسب برابر داشته باشم.
فقط این نکته هم بگم، آره این 20 دقیقه هر روز و زمانای مختلف بین افراد متغیر و شناوره، یعنی به حالا نحوه کاملا متناسب در اختیار همه نمایندگان قرار میگیره. حالا بچه‌ها من میگم از این فضای انتخاباتی تبلیغاتیشو بذاریم کنار، من میخوام ببینم شما به عنوان یه جوون و نوجوون خودتون معیاراتون دقیقاً چیه. الان مثلا جانم
امجدیان عزیزی، این نکته‌ای که آقای ایزانلو گفتن خیلی نکته مهمی بود، یعنی بحث فرصت برابر دادن به کاندیداها، چون ما در بحث تبلیغات به این موضوع حتما اشاره میکنیم که ساعت‌های تبلیغ میتونه میزان مخاطب و شنونده متفاوتی داشته باشه و آیا این فرصت‌هایی که به افراد داده میشه یکی هست یا نه. این دقیقاً اون موضوعیه که صدا و سیما که در واقع متولی این کار هست حتما باید بهش توجه دقیق داشته باشه.
آقای عابدین البته تو بخشی که پخشش کردیم یه گریزی زدن، اشاره کردن که متناسب با شرایط نامزدهای مختلف حتما زمان در اختیار دوستان
نکته دیگه هم گفتن خانم امجدیان. نکته مهمش اینجاست که فکر میکنم پاسخ خوبی برای دوستان دغدغه من در این زمینه باشه، این که فکر میکنم این ویدیوها جایی ذخیره میشه حالا در کانال مشخصی که افراد امکان سرچ کردن و جستجو کردنشون رو پیدا میکنن و امکان مراجعه بعدی دارن، بنابراین همه تقریبا میشه گفت که این امکان رو دارن که توسط مخاطبین دیده و شنیده بشن.
خانم دکتر وسلچا خوشحالیم که کارشناس مهمان محترمی چون شما هست همراه ما برای اینکه گریزی به نکات اینچنینی هم بزنه. متشکرم از این گریزهای درست و بجا و اینکه چقدر ساکته. بچا کی؟ رنا.
من اول یه صحبتی راجع میتونم رأی اولیه انجام بدم.
شما رأی اولیه و ما دوست داریم صحبت شما رو بشنویم. قطعا بفرمایید.
قطعا خب ما رأی اولیه تجربه خیلی کمتری نسبت به دوستان داریم و یه خورده به بزرگترای خودمون نگاه میکنیم توی این مسیر.
خب
و به نظر من برای رأی اولیه و حالا کسایی که حالا ساله اولشون میخوان رأی بدن و تجربه خاصی ندارن توی این زمینه، خیلی دیره که یک ماه قبل از شروع اینکه بخوان رأی بدن بخوان شروع کنن و تبلیغات انجام بدن یا مثلا بیان راجع به این مباحث صحبت کنن.
یعنی الان میگی تو نمیتونی نامزد مد نظرت انتخاب کنی؟
نه، به خاطر اینکه یه صحبتی شد اول راجع به سواد رسانه و کلا راجع به رسانه که چقدر روی آدما داره تاثیر میذاره. بله. هر کی یه نظری میده و اینا. خب ما دهه 80 و حالا کسایی که تازه 17 18 سالمون شده کسایی بودیم که از 13 14 سالگی که کرونا شروع شد وارد فضای مجازی شدیم و بدون هیچ اطلاعی وارد یه فضای کاملا جدید شدیم و خب. بدون هیچ اطلاعاتی و حجمه اطلاعات جدیدی بود که وارد میشد.
درسته.
و به نظر من ماهایی که الان تو این سن قرار داریم، حالا اکثرا هم سنای ما درگیر کنکور و درس و اینجور چیزا هم و زیاد اطلاعات ندارن یا اگرم دارن اکثرا غلطه و به نظر من یه خورده بر ریشه‌ای تر راجع به این موضوع، یعنی زودتر مطرح میشد، زودتر بچه ها اطلاعات جمع میکردن، به خاطر اینکه الان من 17 ساله واقعا چون خب تجربه ندارم و یه خورده سخت میشه که بخوام معیار انتخاب کنم، بخوام بشناسم اون نماینده رو و اصلا متوجه بشم که داره درست میگه غلط میگه و اینا. و به نظر من تو این زمینه خب توی مدرسه یا حالا توی بحث آموزشی خیلی باید بیشتر صحبت میشد.
رنا به نظر من تعریف از خود نباشه، رادیو جوان پس در رابطه با این صحبت تو خیلی زود دست به کار شده، چون ما الان برنامه گپ تو رو خیلی وقت شروع کردیم و اصلا هدفمون هم همین بوده که انتخاب درست و به جا بشه. خانم دکتر وسالی یه نکته ای، راست میگه رنا، در ادامه‌ش هم حالا پیشتر از اونم عارفه اشاره کرد، آقا امیرحسین گفت، آقا حسین گفت، آقا خشایار گفت، فاطمه هم یه گریزی بهش زد. مسئله اصلی خانم دکتر اینه که خب من از کجا متوجه بشم نماینده که الان داره چون این تبلیغی رو به گوش من میرسونه اصلا واقعا پایبند به اون هدفش هست یا نه؟ از کجا معلوم یه سال دیگه فراموشش نشه به من چی گفته؟
اولا که چقدر قشنگ صحبت کرد خانم جمشیدی عزیز، اینکه دقیقاً دغدغه نه فقط شما و نسل شما، خیلی از آدم هاست، اینکه ما خیلی از اطلاعات رو لازمه قبل از رسیدن به برهه‌های تصمیم گیری بلد باشیم، تمرین کرده باشیم.
بله.
تا اولا که بین این همه راست و دروغی که در شبکه‌های اجتماعی پراکنده است که قطعاً در زمان‌های تصمیم گیری خیلی تعدادش و حجمش بیشتر
درسته.
میشه، بتونیم تشخیص بدیم سره رو از ناسره، درست و از غلط، و این لازمش این هستش که مثلا ما راه‌های اعتبار سنجی منبع پیام رو بلد باشیم، اعتبار در واقع اولیه، اعتبار ثانویه و اعتبار نهایی رو بشناسیم، اعتبار تخصصی علمی و تفاوتش با اعتبار خبرگزاری رو بشناسیم، که حالا اگر در بین برنامه فرصتی شد من به اینها حتما گریزی میزنم که نکاتی که مورد نظر دوستان هست رو بیان بکنیم. اما نکته دیگر این هست که ببینید وقتی کسی ادعا میکنه، بخشی از ادعای این فرد که آیا به تحقق خواهد پیوست یا نه برمیگرده دقیقاً به همون پیشینه کاری اون فرد، چقدر ادعاهای قبلی که داشته رو عملی کرده، این فرد قبلا در چه جاهایی فعالیت کرده، آیا موفق بوده. وقتی که کسی وارد عرصه انتخابات میشه قطعا یک آدم بی‌نام و نشان نیست، معمولا این افراد در اون پالایش‌های اولیه حذف میشن، بنابراین کسانی وارد عرصه انتخابات میشن که از قبل یک بستر کاری مشخص دارن. خب در هر شهر و استانی، در واقع هر کس، شاید حالا در تهران خیلی سخت‌تر باشه چون کلان شهر، در کلان شهرها معمولا این مشکل تره، ولی وقتی که حوزه‌های انتخابی کوچک‌تر میشه افراد خیلی راحت‌تر میتونن بشناسن کسانی که وارد این حوزه انتخاباتی شدن قبلا برای شهرشون چه کارهایی انجام دادن، ادعاهایی که کردن آیا به تحقق پیوسته یا نه. خیلی از افراد ممکنه تو این فیلماشون خیلی مدعی بشن ما فلان کارها رو انجام دادیم، یه خبرنگار چابک میخواد که بره یه پیگیری کنه آیا واقعا این کار اتفاق افتاده یا نه، و این رو در اختیار مردم قرار بده. بنابراین حتما خبرگزاری‌های رسمی و غیر رسمی و محلی میتونن در این زمینه به مردم کمک بکنن که بتونن شناخت دقیق‌تری روی عملکرد قبلی افراد داشته باشن.
قطعا همینطوره. نظرات دوستای داخل استودیو هم که برام خیلی جذاب، من خانم دکتر خیلی خوب
دوستان
نظر
میکنن
عالیه. در کنار این دوستان ما خیلی دوست داشتیم همه جوونا و نوجوونا بیان به استودیو برنامه گپ تو، ولی خب چیکار کنیم که نه شرایطشون داریم،
هم نماینده بچهای منطقه خودشون هستن.
قطعاً. ولی ما یه کار دیگه هم کردیم، بریم سراغ گزارشگر خوبمون تام به سطح شهر، برای اینکه با دوستان همسن و سال شما صحبت کنن، نظرات مختلف رو بشنویم. مجدد همراه شنوندگان عزیز هستیم در برنامه گپ تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم و آقایون سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم توی خیابون با جوونا، با مردم، با نوجوانا گفتگو کنیم راجع به انتخابات، و با این سوال شروع میکنیم که تشویقات چطور تو مشارکت مردم موثره، مردم چطوری ترغیب میشن که توی انتخابات شرکت کنن. همراه من باشید.
مردم جامعه هم اگر بدونن که حضورشون تاثیرگذار هست و براشون مفید هست و براشون واقعا قراره کاری انجام بشه، جامعهشون قراره رشد بکنه، حتما مشارکتشون زیاد خواهد بود. به نظرم اگه امید تو مردم زنده بشه و احساس کنن که نظراتشون و تصمیماشون تو رشد جامعه کمکشون میکنه، قطعا مشارکتشون زیاد خواهد بود.
باید انگیزه داد به مردم برای اومدن پای صندوق رأی. باید واقعا تو پوست شهر بگردیم و مشکل مردم رو پیدا کنیم. یعنی اگه هم زبون و هم فکر با مردم باشیم و حرف دل مردم رو بزنیم، مردم راحت‌تر از ما قبول میکنن. یعنی اگه یه نماینده‌ای بیاد، یعنی یه ذره بیان از لحاظ اقتصادی این کارا رو روندش رو بهبود بدن، قول‌هایی بدن که مردم بدونن بعد از این دفعه اگه رأی دادن واقعا شاید کسی بتونه براشون کار انجام بده، شاید بتونیم بکشونیمشون به پای صندوق‌های رأی.
به عنوان جوان ایرانی دهه 70 نظر دارم که نزدیک انتخابات به صورت میدانی، حالا جایی که پرتردد کرسی آزاداندیشی بگذاریم و هر کس بیاد آزادانه نظرشو بگه، به جای اینکه اون نیمه خالی لیوانو ببینیم از دستاوردهایی که حالا طی 40 سال نه فقط توی دولت 13ام داشتیم صحبت کنیم، فارغ از هر جنایی هر گروهی بیام اینها رو برای جوانها بگیم و خب در کنارش مسئولین هم حضور پیدا کنن تو اینجور تریبون‌ها، نه فقط پای وعده، از برنامه‌هاشون بگن و اینکه خب این برنامه‌ها چقدر چند درصد قابل اجراه و خب ضریب خطاش توی بقول من دست انتخاب شدنشون چه تو مجلس چه تو دولت چقدره، و حالا اون کسایی که صاحب نظرن بیان این برنامه‌ها رو به چالش بکشن. اینجوریه که میشه فهمید چه نماینده‌ای شایسته این هست که برای دوره بعد